و به گفته احمد ناطق نوری رئیس فدراسیون مشتی ایران، ایران شانس دو مدال طلا دارد. در پایان پنجمین روز بازی‌های آسیایی 2014 این جون، ایران با مجموع 10 مدال در مکان هشتم جدول ایستاده. این در حالی است که چین مجموع مدال‌هایش 3 رقمی شده و با 109 مدال اول است. رقابت تنگاتنگ کره جنوبی و ژاپن نیز در جدول مدال‌ها ادامه دارد. کره جنوبی با 72 و ژاپن با 71 مدال به ترتیب دوم و سوم. دو نجات غریق ملی پوش ایران در فرانسه به دنبال پناهندگی از بازگشت به ایران خودداری کردند. به گزارش ایسنا، پوریا پور ابراهیم و محمود زاویه پس از شرکت تیم ملی غواصی و نجات غریق ایران در مسابقات جهانی غواصی و نجات غریق در مونپلیه فرانسه از بازگشت به ایران خودداری کردند. در حالی که ایسنا می نویسد این دو نفر در فرانسه به دنبال پناهندگی اند، بهروز اسفندیاری نایب رئیس فدراسیون نجات غریق ایران به این خبرگزاری میگوید ماندن این دو نفر در فرانسه به هیچ عنوان سیاسی نیست و به صورت اجتماعی اقامت خواهند گرفت. هفته دهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس عصر امروز با 4 مسابقه آغاز می‌شود. ملوان در انزلی میزبان گسترش فولاد تبریز، راه آهن در تهران پذیرای نفت مسجد سلیمان و سایپای کرج در قم با سبای قم روبروست. مهمترین مسابقه ساعت 6:30 بعد از ظهر پرسپولیس استقلال خوزستان ورزشگاه آزادی. و در اسپانیا در هفته پنجم لالیگا دیشب بارسلون در مالاگا زورش به این تیم نرسید و بدون گل مساوی کرد، اما سویا با 1 گل رئال سوسییداد را شکست داد و اتلتیکو مادرید هم به گزارش شبکه بین سپورتس با گل دقیقه 60 توسط میراندا بر آلمریا غلبه کرد. در حال حاضر در جدول رده‌بندی بارسلون و سویا با 13 و اتلتیکو مادرید با 11 امتیاز تیم‌های اول تا سومند.
ساعت 7:30 صبح در تهران وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز رادیو فردا میشیم. با ما همچنان
که همیشه دلمون عاشق میمونه، باورش سخته که امروز بین ما محبتی نیست، برای بخشش احساس دست با سخاوتی
باشه. اونی که بی همتاست
رادیو فرداست.
ساعت 7:38 دقیقه صبح است در تهران. در چند دقیقه گذشته صدای صبحانه با خبر رو از دست دادید به دلیل اشکال‌های فنی که در اجرای برنامه ما پیش آمد. همچنان با ما همراه هستید اما با صبحانه با خبر رادیو فردا و ما ادامه میدیم این برنامه رو تا ساعت آخر برنامه و همکارم حسن جعفری هم به استودیوی خبر به استودیوی صبحانه با خبر آمده تا ادامه بدیم برنامه رو و مروری بکنیم بر آخرین خبر خبرها از ایران و جهان. بعد از خبرها همچنان با صبحانه با خبر با شما همراه خواهیم بود. آقای جعفری
با سلام دوباره. نگاهی به سرخط چند خبر. شورای امنیت سازمان ملل با تایید قطعنامه‌ای که پیشنویس آن را آمریکا ارائه کرده بود، پیوستن شهروندان هر کشور به گروه‌های پیکارجو را جرم تلقی کرد. باراک اوباما در نشست شورای امنیت سازمان ملل گفت جهان باید متحد شود تا جلوی رفت و آمد تروریست‌ها از مرزها را بگیرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا شامگاه چهارشنبه در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت در مبارزه علیه داعش ایران میتواند جزئی از راه حل باشد، نه جزئی از مشکل. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل به موضوعات متعددی از جمله راه‌های مقابله با داعش پرداخت و از ایران نیز خواست فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهد. گروه وابسته به داعش در الجزایر با انتشار نواری ویدئویی از سربریدن یک گروگان فرانسوی خبر داد. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد در حملات جدید به مواضع گروه خلافت اسلامی در سوریه دو نقطه مهم را هدف قرار داده است. یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در گفتگوی تلویزیونی تایید کرد که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس در جلوگیری از تصرف اربیل به دست داعش نقش اساسی داشته است. دولت هلند اعلام کرد برای شرکت در ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی 6 جنگنده F-16 به خاورمیانه اعزام می‌کند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران ائتلاف آمریکا علیه داعش را مسخره و از شوخی‌های مضحک سیاسی خواند. به گفته مقام‌های دولت بشار اسد، آمریکا حملات هوایی‌اش علیه گروه‌های جهادی در داخل سوریه را از پیش اطلاع داده بود و سرانجام اینکه دادگاهی در عمان، پایتخت اردن، روز چهارشنبه ابوقتاده روحانی افراطی را از اتهام‌های تروریستی تبرئه کرد.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود همکارم با نگاهی به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اگر که بیننده صبحانه با خبر رادیو فردا بوده باشید، مثل هر روز صبح میدونید که الان پخش تصویری ما به دلیل مشکلات فنی قطع شده، اما همچنان میتونید از طریق رادیو هاتون این برنامه رو دنبال کنید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد. این نخستین بار پس از انقلاب سال 1357 و استقرار جمهوری اسلامی در ایران است که مقامات عالی رتبه اجرایی ایران و بریتانیا با یکدیگر دیدار و رو در رو گفتگو می‌کنند. کیان معنوی نگاهی کرده به این دیدار، با هم بشنویم.
دفتر نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد که حسن روحانی و دیوید کامرون در این موضوع هم عقیده هستند که دو کشور برای تحکیم روابط فیما بین باید فعالتر شوند و اینکه بسیار مهم است تهران و پنج به علاوه یک سرانجام به نوعی توافق پایدار بر سر ماهیت برنامه هسته‌ای ایران دست یابند. به گزارش ایرنا، حسن روحانی در دیدار با دیوید کامرون ابراز و امیدواری کرده که همه طرفین مذاکرات با خواسته راسخ به یک توافق جامع دست یابند، چرا که به گفته آقای روحانی هیچ راه حل دیگری بجز حل مشکل هسته ایران از راه رسیدن به یک تفاهم جمعی وجود ندارد. از سوی دیگر حمید ابوطالبی معاون سیاسی دفتر حسن روحانی روز چهارشنبه در صفحه توییتر خود در مورد دیدار روحانی و کامرون نوشت که این دیدار را زمینه ساز تغییرات اساسی در روابط ایران و اروپا می‌داند و گفت که این دیدار مذاکرات هسته‌ای را تحت تأثیر قرار خواهد داد. مرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در آمریکا در مورد تأثیر احتمالی دیدار در مذاکرات هسته‌ای میگوید:
من معتقد نیستم که این دیدارها لزوماً گشایشی در مسئله اتمی ایجاد خواهد کرد. این عبارت که دعوای اصلی در مسئله اتمی ایران اختلاف بین امریکا و ایران هست و کشورهای اروپایی نقش واقعاً درجه دوم دارن در این مذاکراتی که داره صورت میگه. بنابراین نمیشه استدلال کرد که بهبود رابطه ایران با انگلستان برای مثال فرانسه لزوماً میتونه به حل مسئله اتمی که امریکا را و برای اسرائیل روش حساسیت ویژه دارن لزوماً کمک بکنه. حالا شاید این مدار بازارگرمی بوده از طرف آقای ابوطالبی برای اینکه اهمیت این دیدارهای فعلی رو بالا ببرن، ولی اون لزوماً به تنهایی عامل خوشنود کننده نخواهد.
گفتگوهای ایران و پنج به علاوه یک تا روز جمعه فردا ادامه خواهد یافت، هرچند به گزارش رویترز از قول دیپلمات‌های نزدیک به مذاکرات حتی تا ضرب العجل اعلام شده 24 ماه نوامبر، دو ماه دیگر نیز دستیابی به یک توافق بعید به نظر می‌رسد. اما رئیس جمهوری ایران و نخست وزیر بریتانیا درباره داعش و خلافت اسلامیش که بخش‌های گسترده‌ای از سوریه و عراق را اشغال کرده نیز گفتگو کردند و از جمله به گفته بیانیه دفتر کامرون دو طرف در این دیدگاه همسو هستند که همه کشورهای منطقه باید با یکدیگر همکاری کنند تا از کمک رسانی و پشتیبانی های شبه نظامی و مالی به هر نوع جریان تروریستی جلوگیری شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه از قول یک سخنگوی کامرون، در این دیدار نخست وزیر بریتانیا از حسن روحانی خواسته است در مقابله با داعش همکاری کند. به گفته این سخنگو، آقای کامرون از رئیس جمهوری اسلامی ایران خواسته است همانطور که ایران از تغییر دولت در عراق استقبال کرده، همین رویکرد رو هم از انتقال قدرت در سوریه داشته باشد. به عبارت دیگر دست از پشتیبانی رژیم بشار اسد بردارد. مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا، اما این خواسته را واقع بینانه نمی‌داند.
نه، من فکر نمی‌کنم این خواسته برای رهبریت ایران قابل قبول خواهد بود. من فکر نمی‌کنم که کنار گذاشتن آقای اسد در راستای منافع استراتژیک ایران هست. و به هر حال این صحبت آقای کامرون هم که شما نمی‌تونید یه جا مخالف گروه داعش باشین و تصمیم‌گیری از حکومت مثل آقای اسد هم دفاع بکنید، درست سیاست تناقض‌آمیز هست، ولی این فقط ایران نیست دیگه. امریکا هم سیاستش خیلی منطقی به نظر نمیاد که شما در یه صحنه نبرد مثل سوریه از یه طرف بخوای نیروهای دیگر سوریه به غیر از مثلا داعش هم با گروه داعش بجنگن هم با دولت آقای اسد. بنابراین به نظر میاد همه کشورهای درگیر به یه شکلی یک نوع عدم تداوم در سیاستاشون هست که اونم برمیگرده پیچیدگی‌های سیاسی منطقه. بنابراین من فکر نمی‌کنم ایران تجدید نظر بکنه در رابطه با آقای اسد، به خصوص در این مرحله از زمان که ایشون خیلی هم حکومتش ضعیف نیست که بخواد در شرف بیرون رانده شدن از قدرت باشه.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دیوید کامرون خبر داده است که پارلمان بریتانیا روز جمعه برای تصمیم گیری برای پیوستن کشورش به جنگ علیه داعش بنا به درخواست دولت جدید عراق تصمیم گیری خواهد کرد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
در خبرها هم شنیدید که رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در سخنرانی سالانه خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از مردم و رهبران ایران خواست تا نگذارند فرصت رسیدن به توافق هسته‌ای در مذاکرات اتمی از دست برود. آقای اوباما گفت ایران و آمریکا می توانند به راه حلی برسند که هم نیازهای ایران را در زمینه انرژی تامین کند و هم دنیا به این اطمینان برسد که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای در لندن، در گفتگوی با همکارم رضا ولی‌زاده، بیش از هر چیز هدف باراک اوباما را از خطاب قرار دادن مردم ایران توضیح می دهد.
آقای اوباما هنوز امیدوار سیاستی که در قبال جمهوری اسلامی در پیش گرفت و هدف اصلی اون خارج کردن ایران از ظرفیت تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی بدون توسل به جنگ بود، تا این لحظه نتیجه نگرفته. این سیاست در حدود 12 ماه است که مذاکراتی رو زمین ساز شده که هنوز نتیجه نهایی اون روشن نیست، ولی آقای اوباما از این سیاست دل نشسته و هنوز امیدواره بتونه بدون توسل به خشونت موفق بشه این ظرفیت رو از جمهوری اسلامی بگیره. به این علت وقتی میبینه که در داخل ایران گروه‌های حاکم و گروه‌های موجود در درون حاکمیت هماهنگی لازم رو با این مذاکرات نشون نمیدن، از روش دیگری و اهرم متفاوتی استفاده میکنه که قبلا هم در قبال مردم ایران مورد استفاده قرار گرفته و اون سخن گفتن مستقیم با مردم هست. به نظر من آقای روحانی پرهیز داده شده از اینکه گفتگوی مستقیم با آقای اوباما در کنار مجمع عمومی برگزار بکنه و آقای اوباما به جای سخن گفتن با نماینده دولت ایران حالا مستقیما همونطور که در پیام‌های نوروزی با مردم ایران گفتگو میکرد میخواد این پیام رو به گوش مردم ایران برسونه. ولی آقای اوباما هم میدونه که این مردم ایران نیستن که نتیجه مذاکرات اتمی رو رقم میزنن.
آقای تقی‌زاده، به نظرتون از صحبت‌های باراک اوباما تا چقدر میشه حد زد که مذاکرات اتمی ایران و آمریکا ممکنه در آینده نزدیک به ثمر برسه؟
پیام خیلی روشنی در گفته‌های آقای اوباما دیده نمیشه مشکلاتی که بین دو کشور وجود داشته به قوت گذشته باقی است و در طول یکی دو ماه گذشته به این علت که انتظارات دولت برای رفع تحریم ها بر نیامده، انتظارات جمهوری اسلامی برای خواسته هایی که در جهت توسعه غنی سازی داشتن و ندادن اجازه برای بازدید از مراکز نظامی نسبت به گذشته حتی افزایش پیدا کرده، یعنی انعطاف پذیری دولت ایران در مقابل خواسته های جامعه جهانی نسبت به سه ماه گذشته حتی کاهش پیدا کرده. به این علت اونچه که بایستی به عنوان واقعیت پذیرفت دشوارتر شدن صحنه مذاکرات برای هفته های آینده.
اینکه آقای اوباما میگه ما میتونیم به راه حلی برسیم که هم به نیازهای ایران در حوزه سوخت و انرژی پاسخ بده و هم به دنیا تضمین بده که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیزه، آیا این راه حلی که آقای اوباما ازش حرف میزنه قابل دستیابیه؟ چقدر قابل دستیابیه و یا تا چقدر بهش نزدیک شدن؟
یک نمونه دیگر از صحبت‌های دربسته آقای اوباما رو به خصوص رهبران جمهوری اسلامی و رئیس مجلس در گذشته تکرار می‌کردند. آقای لاریجانی به دفعات از مذاکرات برد برد یاد می‌کرده، ولی برد برد از نظر آقای اوباما و برد برد از نظر جمهوری اسلامی دو مفهوم کاملاً متفاوت دارن. آقای اوباما معتقده که می‌تونه سوخت مورد نیاز راکتورهایی که هنوز در ایران ساخته نشده از پیش ضمانت بکنه که اونها رو تحویل بده. آقای ظریف هم در اظهار نظر دیگری میگه هر قولی که آقای اوباما بده ما میپذیریم، ولی کسان دیگری هستن که این قولها رو نمیپذیرن و میگن ما از شما سوخت نمیخوایم، سوخت میخوایم خودمون در داخل کشور تولید بکنیم. و این تفاوت نظر هست در این سیاست برد برد بین رهبران دو کشور که مذاکرات رو از رسیدن به نتیجه نهایی تا به حال محروم کرده و به نظرم نمیرسه که این مذاکرات در شرایط کنونی امکان رسیدن به نتیجه حداقل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد رو داشته باشه.
رضا تقی‌زاده بود، کارشناس مسائل هسته‌ای در لندن، در گفتگو با همکارم رضا ولی‌زاده. با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا، 7:51 دقیقه صبح هست در ایران. اما در این ساعت با هم سری می‌زنیم بار دیگر به کیوسک مطبوعات با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم همراه میشیم تا ورق بزنیم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو.
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌های منتشر کردن درباره دیدار نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهوری اسلامی و استقبال کردن از این دیدار. مقاومتی در روزنامه‌ها دیده نشده یا مخالفتی، حتی روزنامه‌های اصولگرا هم یادداشت تند یا انتقادی در این خصوص منتشر نکردن. از جمله روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که نوشته روحانی کامرون دیدار پس از 36 سال و اشاره کرده که با این دیدار سطح روابط میان ایران و انگلیس بالاتر خواهد رفت. حتی روزنامه اعتماد اظهارات سخنگوی دولت آقای روحانی آقای محمد باقر نوبخت رو هم منتشر کرده که ایشون گفته بازگشایی سفارت انگلستان نیاز به مصوبه قانونی ندارد. البته روزنامه اعتماد امروز یک گزارش مفصل هم در صفحه 16 خودش منتشر کرده درباره اون چیزی که این روزنامه دیپلماسی هسته‌ای سران در لابی سازمان ملل توصیف کرده و نوشته که مقام‌های ارشد کشورهای دیگر در دیدار با آقای روحانی به موضوع پرونده هسته‌ای هم می‌پردازند و این روزنامه نوشته که هم آقای روحانی و هم مقام‌های کشورهای دیگر ابراز امیدواری می‌کنند که این مذاکرات به نتیجه برسه. روزنامه شرق هم امروز گزارش مفصلی درباره دیدارها و سخنرانی‌های آقای روحانی منتشر کرده، از جمله نوشته که در فاصله شامگاه سه‌شنبه تا عصر چهارشنبه آقای روحانی در نیویورک ساعت شلوغی رو پشت سر گذاشته، دیدارهای مختلفی داشته از نخست وزیر انگلیس تا رؤسای جمهوری فرانسه، اتریش، اسلوونی، دبیرکل سازمان ملل و همچنین رئیس شورای اروپا. و البته روزنامه شرق در سرمقاله خودش امروز تاکید کرده که سخنان آقای اوباما، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا، سخنان بسیار مثبتی بوده. روزنامه جوان و روزنامه ایران هم گزارش‌هایی در این زمینه منتشر کردن. روزنامه ایران تاکید کرده که تیر تندروها در ایران به سنگ خورده، چرا که دیداری نخواهد داشت آقای روحانی با آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا. و روزنامه جوان هم موضعی خونسا گرفته در برابر دیدار رئیس جمهوری اسلامی با نخست وزیر انگلیس. تنها روزنامه‌ای که یک یادداشت مخالف منتشر کرده روزنامه وطن امروز هست که در سرمقاله خودش حمله کرده به آقای محمد جواد ظریف.
بسیار خوب. اما روزنامه ها به مسئله دیگه هم به حال پرداختن، از جمله جهان صنعت گزارشی داره که در اون جزئیات تازه رو در مورد محکومیت 8 فعال فیسبوکی به 127 سال حبس مطرح میکنه در گفتگویی که با وکیل این فعالان فیسبوک داشته. بفهمید که به چه نکاتی اشاره کرده.
بله، روزنامه جهان صنعت از قول آقای ایمان میرزازاده که وکیل فعالان فیسبوکی است که به نوشته این روزنامه یک سال پیش بازداشت شدند و در دادگاه به 127 سال زندان محکوم شدند، ایشون تاکید کرده که این افراد از سال گذشته که بازداشت شدند اتهام امنیتی به اونها وارد شده، از جمله تشکیل گروه علیه امنیت کشور، که به نوشته روزنامه جهان صنعت آقای ایمان میرزازاده وکیل این فعالان فیسبوکی تاکید کرده که افراد اصلا همدیگر رو نمیشناختن و در بند 350 زندان اوین بوده که برای نخستین بار همدیگر رو دیدن، بنابراین تشکیل گروه منتفی هست. و البته ایشون گفته که ما اعتراض کردیم به این حکم و قرار است 6 مهر ماه دادگاه تجدید نظر بار دیگر پرونده این فعالان فیسبوکی رو که از یک سال پیش همچنان زندانی هستن مورد بررسی قرار داد.
به خراسان هم نگاهی بکنیم و گزارشی که این روزنامه منتشر کرده درباره اینکه همچنان آموزش پرورش اعلام میکنه که دچار کمبود بودجه هستیم برای تجهیز مدارس به وسایل گرمایشی استاندارد و میدونیم که فجایع زیادی تا به حال به بار اومده به همین دلیل. الان نکته تازه چیست؟
بله، روزنامه خراسان امروز گفتگوی اختصاصی داره با وزیر آموزش و پرورش آقای علی اصغر فانی که ایشون گفته ما بودجه کافی برای تغییر سیستم گرمایشی مدارس نداریم، بودجه‌ای که در سالهای گذشته به آموزش و پرورش پرداخت شده تنها 28 هزار کلاس رو ما تونستیم سیستم گرمایشیش رو استاندارد بکنیم. روزنامه خراسان یادآوری کرده به آتش سوزی هایی که در مدارس رخ داده و فجایعی که به بار اومده و اشاره کرده که دولت 400 میلیارد تومان برای سال جاری در نظر گرفته و باید این بودجه رو در اختیار آموزش و پرورش قرار بده برای استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس.
نگاهی کردیم به روزنامه های چاپ امروز تهران همراه با همکار روزنامه نگارم شهرام رفیع‌زاده. اما این رو هم بشنوید که سه روز پیش غلام حسین محسنی ژی در نامه‌ای به وزیر ارتباطات یک ماه به او برای مسدود کردن نرم افزارهای ارتباطی مثل وایبر و واتساپ مهلت داده است. در واکنش به این نامه محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه گفت درباره مواد مطرح شده در نامه مذاکراتی انجام خواهد شد و آنچه که قانون به دولت اجازه می‌دهد اجرایی خواهد شد. درباره این اتفاقات بابک غفوری آذر با محمد اولیایی‌فر حقوقدان ساکن کانادا گفتگو کرده و از او پرسیده است که آیا قوه قضاییه میتواند در قالب نامه درخواست مسدود کردن ابزارهای ارتباطی را از دولت بکند.
توجه باید داشته باشیم که هرچند که طبق قانون اساسی قوه قضاییه مسئولیت پیشگیری از جرم و همچنین بعد از اینکه جرم انجام شد رسیدگی به عهده قوه قضاییه است، به این معنی نمیتونه باشه که قوه قضاییه بتونه در کار قوای دیگه دخالت بکنه با عنوان پیشگیری از جرم. بنابراین طبق قانون اساسی قوای مجریه، مقننه و قضاییه وظایف خاص خودشونو دارن و طبق قانون اساسی نمیتونن در کار همدیگه دخالت بکنن. بنابراین من فکر میکنم اینکه قوه قضاییه بخواد دستور آمرانه به دولت بده و یا تهدید بکنه، من این رو دخالت در قوه مجریه میدونم. بنابراین به نظر من قوه مجریه میتونه برابر با وظایف خودش انجام بده کارش رو و اگر جرمی در واقع به وقوع پیوست اون موقع قوه قضاییه میتونه داخل رسیدگی بشه.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز چهارشنبه از برگزاری جلساتی در آینده میان قوه مجریه و قضاییه درباره موضوع شبکه‌های اجتماعی و فیلترینگ خبر داده. خود این نوع مذاکرات در قانون چگونه دیده شده؟
ببینید، مجموعاً بر اساس عرف جاری و ساری سران قوا با هم دیدار میکنن، ارتباط دارن و چالش های پیش روی همدیگر رو حل میکنن و این بحثی هستش که میتونه در قانون هم مشاهده کرد. بنابراین به نظر من هم میتونه جنبه قانونی داشته باشه و هم میتونه یک رابطه دوستانه بین قوا به وجود بیاد که بتونن چالش های پیش روی همدیگر رو در واقع برطرف بکنن. این اتفاقا امر پسندیده خواهد بود به شرط اینکه این روابط دوستانه که قوا برای حل مسائل خودشون دارن منجر به نقض حقوق شهروندان نشه. یعنی به خاطر اینکه قوه مجریه و قوه قضاییه و در واقع مقننه، به خاطر اینکه با هم استکاک پیدا نکنن، این دلیل بر این نمیشه که بشینن رابطه دوستانه داشته باشن و حق و حقوق شهروندان این وسط قربانی روابط دوستانه قوا بشه.
به موضوع نقض حقوق شهروندان اشاره کردید. در یک نگاه کلی ایجاد محدودیت در دسترسی به ابزار ارتباطی رو تا چه حد میشه مصداق نقض حقوق شهروندان دانست؟
به نظر من اصلا همینطور هستش. تر این که بر اساس قوانین بین الملل ارتباطات و رسانه ها در واقع امروزه حق هر شهروندی هستش که دسترسی داشته باشه به شبکه‌های اجتماعی، به روابط اجتماعی از طریق رسانه‌ها. بنابراین فیلتر شدن اون چه که بدیهی‌ترین امور دنیا هستش به نظر من نقض حقوق شهروندان هستش.
محمد اولیایی فربود، حقوقدان در کانادا، در گفتگو با همکارم بابک غفوری آذر رأس ساعت 8 صبح وارد بخش دیگری از برنامه صبحان با خبر میشیم. همکارم حسن جعفری با خبرها با شماست.
با سلام دوباره. شورای امنیت سازمان ملل با تایید قطعنامه‌ای که پیشنویس آن را آمریکا ارائه کرده بود، پیوستن شهروندان هر کشور به گروه‌های پیکارجو را جرم تلقی کرد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این قطعنامه را تاریخی خواند و گفت جهان باید متحد شود تا جلوی رفت آمد تروریست‌ها از مرزها را بگیرد. این قطعنامه الزام‌آور که هر 15 عضو شورای امنیت با آن رأی مثبت دادند، از تمامی دولت‌ها می‌خواهد مجازات‌های جدی برای شهروندانشان که به گروه‌های پیکارجو می‌پیوندند در نظر بگیرد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل به ابعاد مبارزه علیه داعش پرداخت و از جمله گفت ایران میتواند نشان دهد که جزئی از راه حل است، نه جزئی از مشکل. آقای کامرون با اشاره به دیدارش با حسن روحانی گفت ما اختلافاتی جدی داریم. حمایت ایران از گروه‌های تروریستی، برنامه هسته‌ای‌اش و رفتارش با مردم خود، تمام اینها باید تغییر کند. آقای کامرون حدود 10 روز پیش نیز در مقاله‌ای در نشریه ساندی تلگراف نوشته بود موقعیت فعلی مقطعی است که ایران میتواند به همکاری با جامعه جهانی در مقابله با تهدید مشترک روی بیاورد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نطق خود در مجمع عمومی سازمان ملل به موضوعات متعددی از جمله راه‌های مقابله با داعش پرداخت. رئیس جمهوری آمریکا از ایران نیز خواست فرصت تاریخی توافق هسته‌ای را از دست ندهد. آقای اوباما گفت پیام من به رهبران و مردم ایران روشن و صریح است. نگذارید فرصت پیش آمده از دست برود. برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی نخست وزیر بریتانیا و رئیس جمهوری ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. بنابر اطلاعیه‌ای که دفتر دیوید کامرون منتشر کرده، دو طرف در این دیدار بر تهدیدی که از سوی گروه خلافت اسلامی متوجه منطقه است تأکید کردند و با افزایش اقدامات کشورهای منطقه برای توقف حمایت‌ها از گروه‌های تروریستی نیز اعلام موافقت کردند. دو طرف همچنین توافق کردند که بهبود روابط دو جانبه را مد نظر قرار دهند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد جنگنده‌های ائتلاف علیه داعش به موازی از این گروه در سوریه حمله کردند. به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا در این حملات که جنگنده‌های عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز شرکت داشتند، چندین پالایشگاه کوچک که میلیون‌ها دلار برای داعش درآمدزایی می‌کرد، مورد هدف قرار گرفتند. گروه وابسته به داعش در الجزایر با انتشار نواری ویدئویی از سربریدن یک گروگان فرانسوی خبر داد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه که به نیویورک سفر کرده است، این خبر را تایید و آن را به شدت محکوم کرد. اروه گوردل که چند روز پیش برای گردش و کوهنوردی به الجزایر رفته بود، از سوی گروه سپاه خلیفه روبوده شد. این گروه مرتبط با داعش به دولت فرانسه 24 ساعت فرصت داده بود که حملات هواییش علیه مواضع خلافت اسلامی در عراق را متوقف کند. فرمانده هوافضای سپاه پاسداران در گفتگوی تلویزیونی تایید کرد که در جریان نبرد اربیل و جلوگیری از سقوط آن به دست داعش، قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه نیز نقشی کلیدی داشته است. خبرگزاری های ایران روز چهارشنبه سخنان امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران را در این زمینه بازتاب دادند که در تلویزیون دولتی ایران اظهار کرده بود. این نخستین بار است که سپاه به طور رسمی حضور قاسم سلیمانی را در جنگ علیه ستیزه‌جویان حکومت اسلامی تایید می‌کند. دولت هلند اعلام کرد برای شرکت در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی در عراق 6 جنگنده F-16 به خاورمیانه اعزام می‌کند. لودویک اسچر، معاون نخست وزیر هلند، روز چهارشنبه پس از نشست اعضای دولت گفت تعداد 250 خلبان و خدمه پرواز نیز هواپیماها را همراهی خواهند کرد. او همچنین گفت که 130 پرسنل نظامی نیز برای آموزش ارتش عراق و نیروهای کرد برای 1 سال به عراق اعزام خواهند شد. و سرانجام این که دادگاهی در عمان پایتخت اردن ابو قتاده روحانی افراطی را از اتهام‌های تروریستی‌اش تبرئه کرد. خانم ایدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با خبرها از ایران و جهان. در پایان صبحانه با خبر امروز رادیو فردا، من فهیمه خضری‌دری همراه با تیم بامدادی رادیو فردا با شما خداحافظی می‌کنم. امیدوارم که روز درخشانی پیش روتون باشه و همچنان روی موج رادیو فردا با ما همراه بمونید. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
هر شب و هر روز وقت جدایی سپیده، هر شب و هر روز وقت شهر سیاست، دیوارای تنهایی چه بلندن وقتی سقف آسمون کوتاست، هر شب و هر روز سکوت که آوازه، همه خوابیدن ولی چشم و همه بازن، هر شب و هر روز سکوت که آوازن، همه خوابیدن ولی چشم و همه بازن، هر شب و هر روز تو این کوچه ها میگردم دنبال کسی که هیچ کس اونو ندیده، توی رویاهاشون همه نشونیشو بلدن، آخرین در تو بنبسته سغیره، هر شب و هر روز سکوت که آوازه، همه خوابیدن ولی چشم و همه بازه، هر شب و هر روز سکوت که آوازه، همه خوابیدن ولی چشم و همه بازه. هر شب و هر روز تکرار یه تکراره، هرچی می سازم عکسه یه آواره، هر شب و هر روز کار همه انتظاره، میگن داره میاد میگن تو راه، هر شب و هر روز سکوت که آوازه، همه خوابیدن ولی چشم همه بازه، هر شب و هر روز سکوت آغاز همه خوابی ولی چشمان باز
رادیو فردا به دوستان خود بگویید.
شاید هرگز تو ندونی دل سنگ کجا اسیره یا چرا سنگ غروب دل آینه میگیره شاید هرگز تو ندونی تو سحر چند تا ستار است وقتی دل تنگ کسیه هم دمش عبد بهار است سخته خیلی سخته این همه پر دوشم تو میگی تقصیر من نیست نرسید صدات به گوشم چرا اینقدر بی‌قرارم بعد از این هر جان که رفتی اگه آینه رونی پوشه اگه دیدی از سر سنگار چشمه ای بجوشه لحظه ای بمون و بشنو لحظه ای با جون و دل باش تو اگه کسی صداد کرد بشنوی صداشو ای کش لحظه ای بمونم بشو لحظه ای با جون و دل باش تو اگه کسی صداد کرد بشنوی صداشو ای کش سخته سخته خیلی سخته این همه باره روشم تو میگی تقصیر من نیست نرسید صدات به گوشم شاید هرگز تو ندونی دل سنگ کجا اسیره یا چرا زنگ غروب دل آینه میگیره شاید هرگز تو ندونی تو سحر چند تا ستار است وقتی دل تنگ تو سینه هم دمش قدر بهار است سخته سخته خیلی سخته این همه بار رو دوشم تو میگی تقصیر من نیست نرسید صدات به گوشم چرا اینقدر بی‌قرارم
از دل سنگ داره چشمه میجوشه. لحظه ای بمون و پشتو لحظه ای با جون و دل باش. تو اگه کسی صدات کرد بشنوی صداشو ای کش. لحظه ای بمون و پشتو لحظه ای با جون و دل باش. تو اگه کسی صدات کرد بشنوی صداشو ای کش. سخته سخته خیلی سخته این همه بار رو دوشم. تو میگی تقصیر من نیست نرسید صدات به گوشم.
بر روی خط فردا
خواهش میکنم این طعام من حتما پخش بکنید. این آخوندا خدا گواه یک دل سالم برای این مردم نذاشتن. یک دل هر کس میداری پر چینه و نفرت از این آخوندا و ملاها هست. به اسم اسلام هر جنایتی دارن میکنن.
من به عنوان یک شهروند ایرانی مخالف هستم با تقسیم بستر دریای مازندران به 5 قسمت، چرا که این خلاف عهدنامه ایران و شوروی در 1921 است و از ضد منافع ملی کشور ما هم هست. رژیم جمهوری اسلامی که هیچ وجه نباید ما رو به رسمیت بشناسه، چه برسه به اینکه بخواد حتی بشینه با بستر این موضوع گفتگو بکنه.
آقای روحانیون، هیچ وقت با خودتون فکر کردین که چرا رودخونه های ما، دریاچه های ما که قدمت هزاران ساله دارن در این برهه زمان خشک شدن و بیاب؟ اگه این سوال از خودتون بکنین، این جواب رو باید به خودتون بدین که به خاطر این که برکت رو از صفحه گیتی نفع کردین به خصوص ایران، این بلاها به سر ملت ایران میاد.
صدای شما صدای فرداست.
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
کمی آهسته تر زیبا
از تلفیق احساس و آواز
تا تپش پر امید قلب ها
با عاشقانه های رادیو فردا.
به تو ای همیشه دریاد، ای همیشه از تو زنده، لحظه های رفته بر باد. وقتی که بن‌بست غربت سایه سار قفسم بود، زیر رگبار مصیبت بی کسی تنها کسم بود. وقتی از آزار پاییز برگ و باغم گریه می کرد، ماسد چشم تو آمد، مژده رویدن آمد. به تو نام می نویسم ای عزیز رفت دست است، ای که خوش سختی پس از تو گم شد و به قصد
پیمست.
برتر از ما عشق ما ای تو یارم روزگارم گفتنی ها با تو دارم ای تو یارم از گذشته یادگارم به تو نام می نویسم ای عزیز رفت دست دست ای که خوشبختی پس از تو گم شد و به قصه پیوست به تو نام می نویسم ای عزیز رفت دست دست ای که خوشبختی
رادیو تنها رادیو فردا یادتون نره.
Show.